بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار صلات، جلسه 129، شنبه 15 فروردین 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل، بحث اسرار صلات رو شروع کرده بودیم. ابتداعا یک دور به طور خیلی روان سعی کردیم اسرار صلات رو مطرح کنیم، گفته شد. پس از اون گفتیم آثاری که بزرگان با رویکرد عرفانی در اسرار صلات نگاشتن به اونها توجه کنیم و بررسی کنیم. از سال گذشته که اواخر بود ما سر و صلات حضرت امام رو مطرح کردیم، امسال در آغاز آداب و صلات حضرت امام رو گزینش کردیم، برخی از مطالب رو عرضه داشتیم. پس از اون اسرار صلات میرزا جواد ملکی رو بررسی کردیم و عرضه داشتیم، بخشش رو که با حال و هوای کار ایشون رو آشنا بشیم، نکته های جدیدی که در کار هست هم به دست بیاریم. بعد از اون بیان کتاب اسرار صلات از استاد جوادی حفظه الله رو بررسی کردیم. گفتیم الان میخوام یه مقدار جلوتر بریم، از مشایخ معاصر نباشه، از بزرگان معاصر نباشه، اینایی که انتخاب کردیم عمدتا مشایخ معاصر بود انتخاب کردیم، آشنا بودیم باشون، انتخاب هم کردیم، خیلی بهره بردیم واقعا. سر و صلات حضرت امام، آداب صلات حضرت امام، اسرار صلات امیز جواد ملکی، اسرار صلات از دوست جواد، خیلی نکته های خوشی داشت، استفاده کردیم واقعا عالی بود و نکته های خوشی سر در آورد و دیدیم چقدر راه داره کار کردن تو بحث های سر و صلات. الان انتخاب کردیم کتاب انوار الحقیقه و اطوار الطریقه و اسرار الشریعه جناب سید حیدر آمولی رو، که ایشون کلن تو اینجا قراره که خیلی از احکام رو بررسی کنه، حالا در مورد نماز داره، در مورد حج داره، در مورد صوم داره، جهاد داره، زکات داره، اونا هم هست، یعنی سر و صلات ایشون، فقط سر و صلات نیست، همه اینا هم داره، مقدمه های بسیار خوشی هم زده و مبانی دقیق عرفانی که داشته رو هم پیشتر مطرح کرده، مثل شریعت، طریقت، حقیقت، امثال اینا توضیح داد و بعد این بحثا رو داره مطرح میکنه و انصافا در نوع خودش بسیار کتاب خواندنیه. گزینشی کرده مثلا انبیا چه موقعیتی دارن، مثلا همینجا الانبیا اتباع النفوس، مثلا یه بحثی روش مطرح کرده، به چیزای دیگر زیادی داره، حالا من دیگه قصد ورود ندارم، مقدماتی قبل از او هم داره، مقدمات عالی است، ما اون مقدمات رو الان نمیخونیم و لازم نیست، ولی خود دوستان میتونن رجوع کنن. دکتر ایشون این مطالب رو غالبا تو کتابای دیگرش هم داشت، تو جمل اسرار فی الجمله داره، تو نص و نصوص داره، جاهای دیگه هم داره، ولی اینجا آورده به صورت کتاب مستقل در آورده و سعی کرده اسرار هر یک رو بررسی کنه و با رویکرد عرفانی مشخص سید حیدر هم که جزء عرفا است و در مکتب ابن عربی نفس نکشه و اینا واضحه برامون، دیگه سخت نیست، یعنی اصلا کارش مشخص از نوع ادبیات قلم. حالا ما الان بخش صلاتش دارم انتخاب کردم که از صفحه 405 و اما صلات که میخواد شروع کنه، اونجا مطالبی رو گفته که ما حالا این بخش گزینش میکنه و میخونه. ایشون بعد از این که مطالبی رو گفته اصلا رسیده به این که انبیا اتباع نفوس هستند، تو همینجا ضوابط کلی، ضوابط اخرا کلیه داره میگه، البته قبلش هم توضیحاتی داره از صفحه 405. من این که دارم میگم مثلا انبیا اتباع نفوس 562 است، من میخوام از 563 بخونم، میخوام این شکلی شروع کنم از کتاب. ایشون مثلا انبیاء اتباع نفوسن، میدونن مشکل انسان چیه، دوای میدن، دوای ترکیبی میدن، دوای ویژه میدن، هر یکی از اینا برای خودش حسابی داره، قرار مشکلات رو برطرف کنه اینا و نمیشه دستش زد، کم و زیادش نباید کرد. این توضیح داده خیلی خوشه، درست مثل طبیب که نباید دارویی که میده رو دست بزنی بالا پایینش کنی. توضیح شون داده که ما اینا نمیخوریم. میرسه تا به اینجا، از صلات جامعتون لجمیع العبادات، یک نکتهشو دارم انتخاب میکنم، گرچه ایشون از میکنم قبل از این شروع باید بکنید برید جلوتر، از صفحه 405 بلکه جلوتر باید برید، پس صلات ایشون شروع میشه، دقت میکنید. خب با این توضیح ایشون مثلا حرفش اینه، عمده اون عبادات اصلی صوم است و زکات است و حج است و جهاد و نماز. نماز خود جامعه تمام این هاست، یعنی نماز هم در خودش صوم داره، نماز هم در خودش زکات داره، هم در خودش جهاد داره، هم در خودش حج داره. اینا رو داره توضیح میده با یه لطافتی به این پرداخته، مقام جمعی نماز رو میخواد اشاره کنه و مقام جمعی رو هم سلام علیکم به این نحوی که الان عرض کردم میخواد اشاره کنه مقام جمعی رو. خب مقام جمعی نماز رو ایشون میگه، خب اولا نماز که خودش جامعه نماز هست که طبیعیه، وقتی دارای نمیدونم رکوع هست، سجود هست، قیام هست، قعود هست، اینا بسیار. اما چطور صوم؟ ایشون میگه که صومش به خاطر این که ایشون کسی که وارد نماز میشه باید امساک کنه از خوردن، آشامیدن، از جمعی مفترات نماز، اون چیزی که موجب مثلا قهقهه بلند رو برگردوندن، اینا مفترات نماز دیگه، مفترات روزه واضحه چیه، درسته؟ اینجا مفترات داره، یعنی منعی داره، این کارها رو نکن، تروکی داره که معمولا در روزه یک ترکی است. میگه خب اینجا هم همینجوره، یعنی به همین شکل. بذارید این از اینجا بخونم، فان الصلاه جامعتان لجميع العبادات الاربعه الباقیه، شامل 5 تاست به خلاف غیرها، اما هیچ یکی از اون 4 تا شامل نماز مثلا نیست. فان المصلي حال صلاته في الصوم والزكاه والحج والجهاد، اما صلاته فانه ما دام مستقبل القبله متوجها الى الكعبه متوجه، فانه ما دام مستقبل القبله متوجه الى الكعبه مشتغل بالركوع والسجود والقيام والقعود فهو في حكم المصلي، که مصلی هست و قیام و قعود داره. این یک. اما صومه فلانه ما دام مشغولا به صلات فهو لازم للامساک من المأکول والمشروب، تروکی داره درست مثل روزه، یعنی باید ترکای رو ازش سر بزن، نباید بخوره. و جمیع المفترات، جمیع المفتراتی که شو اینجا میگه یعنی جمیع اونایی که نهی شده تو نماز، مثلا قهقه نباشه، پشت سر رو به پشت نباید کرد، این توضیحاتی که هست. و کل من کان کذالک فهو فی حکم صائم، پس از یک جهت اون لطف صومی و ترکی رو داره. و اما زکاته فعل فلان الزکات یه اخراج الحقوق مما فی ملکه و تصرفه و بدنه، بله فی ملکه و تصرفه، اما زکاته فلان الزکات هو اخراج الحقوق مما فی ملکه و تصرفه، اون چیزی که در ملکش هست و در تصرفش هست باید چیکار کنه؟ اخراج حقوق کنه. زکات اخراج حقوق از مال دیگه. و بدنه ملکه، ملکه به حکم کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. میگه خب حالا سوال، بدن شخص مسلی به عنوان ملکش هست یا نه؟ همه مگر تابع او نیستن؟ همه به اصطلاح همه اعضا و جواره تابع او نیستن؟ همه اعضا و جواره و بدن که تابع او هست، پس ملک اوست. و کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، حالا که اینجوری هست همه به اصطلاح انسان‌ها به لحاظ روحشون مسئولند از رعیتش، رعیتش کیه؟ بدنش که ملکش. حالا که اینه سوال، خب زکات بدن چیه؟ زکاتی ملک چیه؟ گفتیم که زکات به چیه؟ به دادن حق مالیه. خب این بدن هم که ملکشه، زکاتش چیه؟ زکاتش اینه که اینو به اصطلاح واجبات حقوقیش بپردازه. واجبات حقوقیش چیه؟ به نماز بیسته، نسبت به خدا زکاتش رو اجرا کنه، یعنی زکات هر چیزی هم به حسب خودشه، زکات بدن اینه که نسبت به خدا کار نشکنه. الان و قال النبی صلی الله علیه و آله ایزن لکل شیء زکات و زکات البدن الطاعه. این حدیث رو از رسول الله آورده، لکل شیء زکات و زکات البدن الطاعه، هر چیزی زکاتی داره، زکات بدن هم طاعته. این حدیث در بعده از رسول الله نقل کرد. بله از رسول الله نقل کرد، ما تو حدیث ما از امیرالمؤمنین مشابهش هست. حالا لکل شیء زکات و زکات البدن الطاعه، یعنی چیکار باید بکنه؟ این بدن که ملک اوست زکاتش رو باید بده. زکاتش چیه؟ باید اطاعت کنه. این هم بس یک لطف زکاتی رو اینجا دار. این یک نکته. فکل ما کان هو فی الرکوع و السجود و القیام و القعود و القرائه و التسبیح و النیه التي هي الغث بالقلب الى الفعل و الحركات المتبعه بالجواره و الاعضاء یکون هو مخرجا للزکات، حقیقتا واقعا داره زکات رو ادا میکنه. اینها حالا الان اینجوری ما میخونیم و میگیم، ولی واقعیتش هر یک از اینها لطفش اینه، یعنی درست مثل اینه که میگم خدا که اینو به من داد، من نباید نسبت به خدای از ادبی بکنم، این بدن رو به من داد، من بدن رو نباید یه کاری بکنم که حالا خدا که اینجور لطف کرده من. اینو میگن زکات بدن عنوان میشون، یعنی میخواد بگه که در واقع مصلی باید بدونه نسبت به این بدن هم یه موظفی داره، از باب اینکه خب این رو که خدا بهت داد تو نباید ازش استفاده درست کن، حقشو بدی. حق خدا چیه؟ طاعتشو بکن. خب بعد و اما حجهو، میگه حجش اینه، فلأنه مادام متوجهن الالکعبه مستقبلن الالقبله قبله محرمن ان کل فعلا که یبطل صلاته قاصدا رضا الله و طاعته طائفا حول قلبه من لا يدخل فيه غير الله. تعبیری که ایشون آورده اینه که کسی که روش به سمت کعبه میکنه، مستقبل به سمت قبله میشه و یک نوع احرام میبنده، احرام یعنی همین کاری که موجب ابطال نماز میشه و رها میکنه، درست مثل محرم که یک دست از کار رفت. محرمن ان کل فعل این که یبطل صلاته قاصدا رضا الله و طاعته، وقتی چنین میکنه در واقع داره حول دلش طواف میکنه که این دل جای خداست. چیکار کرده؟ مستقبل الالقبله و اینها رو در نظر بدن گرفته، بعد برده تبدیلش کرده به حول قبله قلب بگرده. چرا؟ چون جای خداست. الان خودش هم میگه تعبیر میکنه که اما حجهو چیه؟ حجی که واقعا باید در نماز اجرا بشه حضور قلب است مع الله، که حضور قلب با خدا رو که داری مستقبل به سمت خدا شدی، حول قلب خودت داری میگردی و توجه به خدای در دل قلب میکنی. میگه لا، بعد تبیه میکنه که من لا یدخل فیه غیر الله، حالا طائفاً حول قلبه من لا یدخل فیه غیر الله، دول قلبش بگرده که خدا، در عین اینکه ظاهر بدن به سمت قبله است، به سمت کعبه است و مبتل محرم شده، در واقع هیچ فعل اختلافی انجام نمیده، از یک طرف هم حول دلش میگرده که چون این بکنه طائفاً حول قلبه من لا یدخل فیه غیر الله، تا داخل نشه درش غیر الله، کما قال علیه السلام لا صلات الا به حضور القلب، نماز نیست مگر به حضور القلب که تو حدیث هست. حالا فهوه فی حکم الحاج بلا خلاف، یقینا در حکم حاجیه، یعنی نماز خودش یک نوع حجه، سمت خدا رفتن و طواف کردن و خدا رو در نظر گرفتن و دور او گشتن. فهوه فی حکم الحاج بلا خلاف لان الحج السوری هو الغصد الى بیت الله الحرام لاداء المناسک السوریه، حج سوری قصد به سمت بیت الله و اعمال انجام دادن، ولی این به سمت بیت الله حقیقی الان میسته و اون قلبه که قلب جای خداست. و هازا این شخص مصلی قصد الى بیت الله الحرام الذي هو القلب ما حوله لاداء المناسك المعنويه فيكون هو بذلك من الحجاج الحقيقي دون المجازي السوري. بس حج حقیقی رو میخواد بگه، الان میرسیم باز توضیح داره که میرسیم. اما جهاده، خب جهادش چیه؟ میگه جهاد رو رسول الله گفته ما یه جهاد عسکر داریم یه جهاد اکبر. با نفس خودش که میجنگه، با شیطان که ایشون به نفسش شد، با شیطان که میجنگه در نماز و به سمت خدا میره، خدا توجهش به سمت خدا میکنه و اونها رو پس میزنه، در حقیقت داره جهاد میکنه. و اما جهادهو فلان الجهاد، اینایی که الان میگه میدونید در واقع بگم الان توضیح میده. و اما جهادهو فلان الجهاد عبارتان ان محاربت اعداء الدین، جنگ با دشمنان خداست، با دشمنان دین و مقابلت هم، مقاتلت هم هست که مقاتل درست، محاربه هست و مقاتل. لکی تقبل الاسلام، جهاد میکن تا اسلام رو بپذیرن. و یوتی و عوامر الله و نوایی و المسلی حال السلات فی المحاربه مع نفس الاماره، نفس امارهی که التی یه فی حکم الاعدا و الكفره للدین الحقیقی و الاسلام المعنوی لقول النبی صلی الله علیه و آله اعدا عدو بک نفس کلتی بین جنبک، چون بدترین دشمن تو نفس توست که در دل توست. لکی توتی صاحبها، برای اینکه این نفس اطاعت کنه صاحبش، یعنی نفس رو، نفس حقیقت روح را. و تقبل اوامرش را، اوامره و نواهی. و یشهد قوله صلی الله علیه و سلم رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر، چطور شما اومدید مسئله جهادی که توی حکم دینی هست و زدید به جهاد با نفس؟ چون رسول الله فرمود رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر لانه اذا سئل عن معنا قال الجهاد الاکبر هو جهاد النفس و کل من کان کذلک لا شک انه یستغ علیه انه فی الجهاد. خب تا اینجا رو گفتیم، این نکته رو فقط دقت کنید، چجوری باعث شد که جناب سید حیدر آمولی به خودش اجازه داد بگه که نماز حالت جمع الجمعی داره نسبت به همه عبادات، عبادات چارگانی که حالشون بطره؟ چرا اینجوری چیزی باعث شد؟ اگر به احادیث اهل بیت رجوع کنید، به احادیث رسول الله رجوع کنید، میشه این رو پیدا کرد. تعبیری که هست اینه، اصلا کلن عبادات آمده که ما رو به خدا برسونه و عبادات مایه تقرب ما بشه، هر کدوم به هر نحوی. و بعد تو متون دینی آمده این شکلی که اولین سوالی که میشود از نماز سوال میشود، استوری روایات نیست، اولین چیزی که سوال میشه از نماز سوال میشه این قبلت قبل ماسوا ها و این ردت رد ماسوا. این تعبیر نگاه کنید، این نکته، این همین تعبیر اینجا، این نشون میده در بین اعمال عبادت نماز رو باید جدا کرد. یعنی فلسفه لطف اصلی تقرب با همه جوانب را دارد. این یک نکته است. یکی هم از صلات و عمود و دین، نوع تعابیر اهل بیت عمود دین هم با اون تشبیهی که از اما قبلا توضیح داده، عمود دینی که تعبیر میکنن اینجوریه، یعنی این خیمه دین یه عمود داره، این عموده که این خیمه رو نگه میده، این عمود برداره خیمه میریزه، یعنی دین گویا تماما استوار بر روی این نمازه. دقت میکنه، تشریع نماز که هم هر روزش کرده به خلاف مثلا زکات، به خلاف مثلا حج، به خلاف سن. هر روزش کرده تکلیف نماز و به نحوی کرده که معیار همه قبولی دیگر اعمال قرار میگیره، اون توضیحاتی که داده میشه عمود دین. اگه کسی نگاه کنه یک فلسفهش برمیگه مقام جمع الجمع، یعنی لطف همه رو، البته دقت کنید لطف همه رو منظور نیست که حالا جای روزه رو میگه، اصلا صحبت این نیست، هیچ کس از این آقایون نمیخواد اینو بگه حالا ما نماز خوندیم دیگه روزه نباید دیگه، چون تو نماز خودش همون به اصطلاح صوم و حالت صوم و حالت اصطلاح برداشتن مواظبت کردن بر طروق و اینها توش هست، اینجوری نباید گفت، منظور این نیست، اون لطفی که توش هست همونجوری که توی روایت اومده اگر این قبول بشه بقیه رو قبول میکنن، اگر نمیدونی عمود دینه میخوام این عمودی که داشتیم بقیه دیگه نمیخوام، این منظور نیست. این اتفاقا محکم میکنه حج را، این محکم میکنه به اصطلاح صوم را، این محکم میکنه جهاد را، همه چیز رو این محکم میکنه. پایه اینه، اینجوری نگاه کن. و بلکه در واقع یه زمینه ای داره که ما رو با اونها گره میزنه، ما رو آشنا میکنه. و این حالا توضیحی است که ایشون داده. به نظرم یک توضیحی برای این قبلت قبل محاسبه ها میتونه باشه همین بحث ایشون، یک توضیحش. قرار نیست بگیم تمام توضیحات رو، دقت کنید، چون میتونه تشریح هزاران سر داشته باشه که یک سر رو حالا ایشون مثلا بزن بالا. خب اینو بگذاریم. صفحه 574 که اصل بحث ایشون شروع میشه، البته ما بعضی از بحثا رو نگفتیم، مثلا در مورد وضوع مقدمات اینها که گفته اینا رو ما گذشتیم، حالا بعدا هم شاید یه اشاره‌ای بکنه اگه چیزی پیدا کردیم. صفحه 574 من کتابش رو هرچی گشتم دیدم ندارم، قبلا داشتم اینجوری ذهنم بود این کتابو داشت، هرچی گشتم دیدم پیدا نکردم. یادم اومد که خب تو این عرفان به اصطلاح سی که به بازار عرضه شده از طرف نور، مرکز تحقیقاتی نور، توش هست، لابد هست. اومدم دیدم الحمدلله هست، بعد نتونستم همراه خودم بیارم، از ایشون استفاده کردم، ایشون رو محروم کردیم از کار داریم. خب ایشون این بحث را چند جا داشت، حالا اینجا دارم مقدمه‌شینی میکنه وارد. ببینید ایشون ابتدا تو این بحثی الان داره خون 574 چند صفحه قبلش در صفحه 571 اما صلات و اهل شریعه شروع میکنه نماز رو از نظر فقهی به طور خلاصه تک تک اینا رو به سرعت گزارش میکنه که نماز در فضای اهل بیت چه چیزایی توش اخذ شد، مثلا ارکان هست، نمیدونم چه هست، یکی یکی. اما افعال واجبه فی اول رکعت من الصلات و هی 13 فعلا، بعد کم کم کیفیاتی که توش باشه، تک تک اینا رو گفته در از 571 تا 574 که عرض کردم. اینو توضیح میده تک تک اینها رو که مثلا قیام هست، نیت هست، تکبیرت الاحرام هست، قرائت هست، رکوع هست، سجود هست، اول هست، سجود دوم هست، کیفیاتی که توش باید همراه باشه 18 تا هست، مقارنت نیت با تکبیرت الاحرام، استدامت حکم به اصطلاح بر این نیت هست تا آخر نماز، تلفظ به الله اکبر هست، قرائت حمد هست، سوره، اینا یکی یکی گفته همه اینا رو. این شد به عنوان شریعت تمام شد. بعد میرسه اما صلات و اهل طریقه، یعنی اولا آنچه که تو رساله ها میاد به عنوان دستورات نماز، این رو به طور خلاصه مطرح کرده، مجموع شده بود 124 تا، یکی یکی رو شمرده داره 124 تا رسون. خب 124 تا چیز رو باید در نظر بگیریم، از افعال و از کیفیات و از همه اون چیزایی که توی نماز مطرح، اینا رو همه رو مطرح کرد به حسب مثلا دو رکعت تک تک اینا حساب کرد. خب این مجموعی که باید اجرا کنیم حالا به لحاظ طریقه هست. یکی از کارهای خوشی که ایشون کرده که حالا باید در ادامه بهش برسیم، ایشون نماز رو و کلن عباداتی رو که میخواد بررسی کنه در 3 سطح مطرح میکنه: شریعت، طریقت و حقیقت. قبلا هم این بحث رو از ایشون شنیدیم چند بار، هم توی اصلاح بحث رو تذکر ما هم که عرض کردیم کلن تو بیان اهل بیت افزونه بر فضای شریعتی نماز، طریقت هم آمده، حقیقت هم آمده. حقیقت رو مثلا توضیح اون معراج رسول الله و اون چی که در اونجا گذشت توضیح دادیم، حقیقتیش رو گفتیم، و نکته هایی رو که باز اهل بیت به لحاظ حقیقتی گفتن اون توضیح دادیم. کنارش هم طریقت که توش چه چیزایی هست، اهل بیت چه فرمایشی دارن، حضور قلب مثلا اینا جزء طریقت توضیح دادم. گفتیم حضور قلب جزء احکام شریعت به معنای ظاهر نیست، مستحب گفته میشه ولی جزء احکام قرار نمیگیره، یعنی موجب بطلان نمیشه. اما در طریقت واقعا کسی که حضور قلب نداره باطل به لحاظ طریقتی، نه به لحاظ شریعت. یعنی نماز رو خونده تکلیف ساقط شده، اونو توضیح دادیم. ایشون یکی از کارهای خوشی کرده همه ای اون چیزی که میخواد توضیح بده، چه نماز، چه روزه، چه چیز دیگر، به صورت شریعت، طریقت و حقیقت داره، یعنی جدا کرده، دسته‌بندی کرده و بهش اشاره میکنه. و حالا هم شورانندگی داره نسبت به متون اهل روایات اهل بیت، متون دینی که توش نکته های طریقتی هستم اشاره میکنه، کنارش هم توضیحات طریقتی که باید بده رو هم میده و انصافا چشم رو تیز میکنه. اینا جزء طریقته، این دسته از بحثا جزء حقیقته. برای توضیح مقدمش اینه کرده فصلات اندهم قربتون آل اینجوری، اما صلات و اهل طریقه، اما نماز اون صلات اهل شریعه رو عرض کردیم، اون خصوصیات که چند تا اینا چند از اون صفحه‌ای که عرض کردم تا اینجا رو بگیم. اما صلات و اهل طریقه چیه؟ میگه فصلات اندهم قربتون الالحق، وسیله تقرب، راه سیر الالله، رسیدن به خداست. دقت بکنه نماز خاصیت تقرب الالله داری. دست بر قضا ما هم توی همین نمازی که میخونیم در نیت میگیم چی؟ مثلا 4 رکعت نماز ظهر میخونم قربتن الالله، اینا رو میگیم تدبیرم. یعنی حتی به ما گفتن اینجوری هم بگید امتثالا لامره، گاهی گفتن بعضی گفتن قربتن الالله، این قربتن رو داریم عکس میکنیم. تقرب مایه تقربه. تو قرآن هم آمده مثلا سجده کن و تقرب پیدا کن، آیه سجده دار. دقت میکنید؟ سجده کن و تقرب پیدا کن، اینا نه اینکه نیامده، هست آیات روایات و روایتی که هست که از صلات و قربان کل تقیه مثلا واضحه دیگه، یعنی وسیله تقرب واضح هست. ایشون میخواد اینو درست کنه که اساسا تو فضای طریقت بحث تقربه، وصوله، رسیدنه، سیره، صراطه، باید مسیری طی بشه. این که بعد از این نتیجه چی میشه؟ میشه حقیقت. شریعت اولا میگه باید شریعت رو اجرا کنی، مو به مو، اگه اجرا نکنی نمیشی. مقدمه چینی هم کرده بود قبل بحث قبلی که چی؟ اطباء نفوس هند اینها، و طبیب دوایی که میده دواشو نباید تغییر بدی، همون رو باید نگه داری. و بعد توضیح میده میگه اولا باید شریعت اجرا کنی، شریعتی که اجرا کردی تبدیل میشه به طریقت، طریقت توش قربت هست، تقرب الله هست، سیر هست، سلوک هست به سمت خدا، و نتیجه چی میشه در پایان؟ تبدیل میشه به حقیقت. فصلات اندهم قربتون الالحق تعالی و ورد عن النبی صلی الله علیه وسلم الصلات قربان قربان و کل تقی کل مؤمن. خیلی خوب، یعنی الان راحت میشه. الان یعنی بحث لفظ قربان که میاد الان چشم تیز میشه به وسیله بحث چیه؟ بحث های طریقتیه، توجه بشه. درسته ما توی احکام شرعی گاهی میگیم شما بگو قربتن الالله، یا میگیم نمیدونم حضور قلب باشه مستحبه میگیم، ولی اونجا هیچگاه عکس نمیکنن به عنوان بنیان نماز. دقت بشه واضحه دیگه، نه دیگه احتیاج گفتن از صلات و قربان و کل تقی. خیلی ول مراد به هذا القرب، القرب المعنوی دون السوری المعبر عنه عند قوم عند القوم بقرب المكانه، بقرب المكانه دون به اصطلاح مکان. میگه اینجا منظور قرب معنویه، نه سوری، نه قرب مکانی، قرب مکانتیه. المعبر یعنی المعبر ان، از اون قرب معنوی چه تعبیر میکنن؟ این دل قوم، قوم عرفا، به قرب المکانه دون المکان و تقرب الفرائض دون النوافل. الان تعبیر لفظ تقرب فرائض و نوافل رو الان اینجا مطرح کرد. یعنی چی؟ یعنی اون روایاتی که هست قرب فرائض و قرب نوافل، اونم فضای سلوکی داره. بعد میگه چی؟ بل مراد به هذا القرب، من این قربی که میگم قرب فرائض میگم، حتی نوافل هم نمیگم، یعنی میخوام بگم نهایت قربی که دنبالش هستیم در بحث‌های نماز چیه؟ قرب فرائض، نه تو نوافل. باز هست میخواد بگم من منظورم از تقرب، تقرب معنوی نسوری که ازش تبیه میگم قرب مکانت، همان قرب فرائض، نه حتی نوافل، یعنی نه که قرب نوافل هم نیست، قرب فرائض اصله. باز هست؟ با این توضیحی که ایشون میده الان ریشه های بحث طریقت هم الان قرشن گفته شده. ریشه های طریقت چیه؟ همین قربان کل تقی، قرب نوافل، قرب فرائض. همین روایاتی که هست، اصلا خود روایات اینجوری گفته قرب میاره. بعد قد ورد ایزن، قد ورد ایزنی که ایشون الان داره میگه عمدتاً بعضی ها خیال کرده ایشون داره به اصطلاح به روایت، تو روایت آمده از صلات خدمتون اومده، ولی اینجا داره از ان صلات خدمتون و قربتون و وصلتون. دقت بکنید وصله است یا وصله، حالا نگاه کنید توی صحیح قربه و وصله، حالا نگاه کنید توی لغت. ان صلات خدمتون شریعت، قربتون طریقت، وصلتون حقیقت. دقت میکنید؟ این سه تا. فالخدمه هی الشریعه و الغربه هی الطریقه و الوصله یا وصله یا لگه وصله باید باشه نمیدونم قیل. حالا بس دقت میکنید، ایشون میگه قد ورد ایزن، قد ورد ایزنی که ایشون میگه زایست نماز در روایت باید باشه، اما روایت خدمت داره، کنارش هم غرب رو که جداگانه داشتیم، وصلم که تو روایات معراج داشتیم، وزست تو روایت داشتیم، تو رفتار اهل بیت اون وصلم داشتیم توضیح دادم، من دینا قبلا یادم بحث حقیقتش هم گفتم فعل جمله، اون مقداری که نیاز داشت. حالا حداقلش ایشون میگه روایت، اگه روایت داریم که روایت، اگه نداریم انا عرض کردم تکه هایی داریم که کنار هم جمع کنیم میشه همین، ان الصلات خدمتون و قربتون و وصلتون. فالخدمه یا شریعه، بدن داره اطاعت میکنه، خدمت داره میکنه، میشه شریعت. قربه وسیله تقربی که از شما میکشون و میدسیم و راه رسیدن به خدا و اینا مطرح میشه، میشه طریقت. وصله هم میشه چیه؟ حقیقت. قیل الشریعه ان تعبده و الطریقه ان تحذره و الحقیقه ان تشهده. اینا رو قبلا ما تو بحث های حقیقت و شریعت و طریقت اونجا توضیح دادیم، ولی اینجا چون ایشون آورد خوبه مقدمه چینی که قبلا هم خودش ایشون توی بحث های قبلی اینو توضیح داد، اینجا داره به عنوان مقدمه برای نماز میگه. شریعت عبادت کردن به بدن، طریقت ان تحضر و حاضر حضور قلبی پیدا کنی، حقیقت شهود قلبی پیدا، حضور قلبی میشه، حضور قلب میشه طریقت، رسیدن به خدا و دیدن خدا میشه چی؟ خیلی به نظرم اصلا این نوع نگاه به متن دینی و به عبادات بسیار نابه تو خود روایات ما هست، یعنی این چیزی نیست که بعضی ها خیلی میخوان اینجوری تا گفته میشه. بله حالا بدفهمی یکی کرد و یکی حرفی زد و گفت آقا دیگه رسیدی به حقیقت دیگه احتیاج نیست مثلا شریعت، از این حرفا زده بعضی ها، خب غلطه، خود ایشون اتفاقا سیده ای در آمده همین بحثو کرده، خودش گفته توضیح داده چون این چیزی نیست، هیچگاه از شریعت بی نیاز نمیشیم، رسول الله شریعت داره، بلکه متنی رو از کاشانی میاره در اصطلاح صوفیه که اصلا اگر بخوای اون مغز حفظ بشه باید پوستش هم داشته باشه، پوستش شریعت، نمیتونی اینو بذاری کنار، اینو بذاری کنار اون از بین میره، فاسد میشه، کسی که شریعتش فاسد باشه طریقتش فاسده، کسی که طریقتش فاسده حقیقتش فاسد میشه. این توضیح رو داده مکررم گفت مثلا این اندیشه خیلی خوب، بعضی خیال میکنن این باعث میشه اونجا اون نه، اما واقعا از هر کی بپرسی اصل این به اصطلاح دستور شرعی وسیله تقرب هست، بله، پس مغز اصلی این عبادت خدا چیه؟ تقربه. الصلات قربان و کل مؤمن کل تقی، تا اینو شما میگید یعنی نماز داری انجام میدی این عبادت در سطح ظاهر برای اون است که تقرب ایجاد کنه، خود داره قبول میکنه تقرب، قرب فرائض داره، قرب نوافل داره، خود گفتی میگی، خب اینا که هست نباید آدم کسی بخواد خوب فهمه متن دینی بکنه، عمقش اونجاست، و بلکه اصلا چند بار ما متنای در مورد حضور قلب چقدر روایت خوندیم، چقدر تاکید کردن اصلا حضور قلب نباشه، چی گاهی ملک میگه این به چی آوردی، بگی ببر به درد نمیخوره، اینا یادم هست روایت آوردیم خوندیم خدمت تو، یعنی چیز واضحی است تو روایت فراوان، هم من از یادم آمیز جواد ملکی خوندم، هم از دمام هم خودمون ما که داشتیم میگفتیم مفصل روایت آوردم، دقت میکنم یعنی چیز واضحی، یعنی کسی نمیتونه اینا رو انکار کنه. لذا شریعت ان تعبده، یعنی عبادت بدنی و طریقا تحضار، یعنی حضور قلبی، حضور قلبی خیلی اخذ شده در روایات علم، بلکه آنقدر جدی و غلیظ شده که حد نداره، و بعد قبولی عمل رو گره زدن، یا تو هست اینا رو توضیح دادم قبولی عمل رو به چی گره زدن؟ به حضور قلب، که حضرت میفهمون گاهی یک پنجم نمازت قبوله، گاهی یک ششم نمازت قبوله، حضرت میفهمون یا تو هست اینا رو خوندیم رو باید، یعنی قبولی رو خیلی مطرح، قبولی عمل غیر از عمل صحیح است که رافع تکلیفه، قبولی عمل هم رافع تکلیف هم قبولی عمله، دقت میکنه؟ قبولی عمل بشی به حضور قلب، چقدر اهل بیت اینو تاکید کردن، اصلا تو روایت آمده بود مادامی که اقبال قلبی هست خدا قبول میکنه، صریحا تو روایات توضیح داده شده که نماز موقعی که داری نماز میخونی، نماز آن است که تو بری در پیشگاه خدا بایستی و وفود الالله کنی، توضیح من یادم اینا هم رو خونده، خیلی روایت خوندی، یعنی انقدر زیاد بود که اصلا حد نداره، اگه این حرف گفته میشه داره عمق رو میگه، واقعا داره زبان میده، تحلیل میکنه. طریقت چیه؟ لطف اصلی نماز به چیه؟ به حضور. حضور قلب مفاد قلبی داره، یک معامله قلبیه، کار قلبیست، بس طریقته. لذا شما توی همین رساله هم نگاه کنید، اگر حضور قلبم نداشتی نماز رو خوندی به پایان بردی، تکلیف ثابت شده، اشکال نداره، مستحبه، اینجوری قرار دادن، یعنی اون بیانات طریقت. ولی در جای خودش به لحاظ قبولی اعمال چی باید گفت؟ قبول نشده، باطل شده، قبول نشده. به لحاظ قبولی ادبیاتی که اهل بیت مطرح کردن، ادبیاتی که تو قرآن وجود داره به اسم قبولی عمل، هم حابیل اومد به اصطلاح قربانی داد، هم قابیل، هم حابیل هم قابیل، هر دو قبول، از قربا قربان، هر دو دادن. فتقبل من احد ما ولم یتقبل من الاخر، از یکی قبول شد، بعد اونجا داره انما یتقبل الله من المتقین، یعنی اصلا مشخصه بحث قبولی عمل غیر از دانه عمل انجام داد، او هم انجام داد، قابیل هم انجام داد، قابیل هم انجام داد، فرقی نداشت، قابیل هم انجام داد، اما قابیل ازش قبول نشد. ادبیات قبول، دقت کنید، قبولی هم توضیح دادم قبل اینو، میخوام میگم یعنی اینا ریشه داره. بعضی میگه آ اینا خودشون حرفای رو خودشون دارن میگن، بابا خودشون نیست، این حرف متن دینی هست، اینا زبان میدن، تحلیل میکنن، واقعا هم عمقشه، حقیقتا این حرف درسته که عمق شریعت طریقت، این درسته، عمقشه، بلکه شریعت خود آمده طریقت رو گفته، خودش راه داده، خودش توصیه کرده، خودش توضیح داده، خودش ادبیات داده، خودش شروطش رو گفته، بلکه بالاتر رفته، حقیقتش هم گفته، خودش شریعت گفته، نه کسی دیگه. نمود رسول الله عظمت حق رو دید، به قشفه دچار شد، نور عظمت حق رو دید. تو روایات اومده دیگه، یعنی نماز اصلی اصلا اینجوری بود، اصلا نماز حقیقتی بود که، نماز اصلی که خونده شد اینجوری بود که. پس طریقاً تحضره ها یعنی حضور قلب، بل حقیقاً تشهده ها یعنی به اصطلاح شهود و به اصطلاح یافت از حق به نحو حقیقت که حقار دیده میشه. فالقرب بالحق موقوفان، حالا شما که میگید تقرب میخواید، تقرب بالحق، تقرب بالحق گفتیم چیه؟ قرب معنویه به نحو تقرب فرایز عطادون. فالقربت بالحق موقوفان على سجوده الحقیقی الذي هو الصلاة المعبر عنه بالفناء. غربت بالحق موقوف بر سجده حقیقی است، سجده حقیقی که همان نمازه، سجده حقیقی اصلش نماز، یعنی بشه کرنش حقیقی خدا به مانه آدم نمانه، برسه به خدا، تقرب فنا. اما من الاوصاف فی اوصاف الحق به هو مخصوص به اهل طریقه، و اما من الذات فی ذات الحق به هو مخصوص به اهل الحقیقه. ایشون تعبیر میکنه که کسی که فناء وصفی میرسه هنوز در فضای طریقته، کی به اصل و پایان رسید، به حق رسید، به نحو حقیقی، تجلی ذاتی. و اما من الذات فی ذات الحق و هو مخصوص به اهل الحقیقه، اهل حقیقت به اینجا میرسن، یعنی اونا همش طی طریقه، اون موقعی که رسیده آخر دیگه رسیده به پایان، پایان رسیده یعنی چی؟ به حق رسید، شد حقیقت. حالا خودش یه مسائل مراحل داره به جا. و الیه اشار الحق فی قوله آیه سجده دار، سجده کن و نزدیک شو. نمیخونم که آیون الان سجده بکنم، اوضاع به هم میرزه اینجا. منم باید سجده. خب درست شو؟ این خیلی خوب، سجده کن و با خدا نزدیک شو، یعنی این با این سجده دیگه با خدا نزدیک میشه، تمام میشه، میشه خب همون چیزی که باید شد. یعنی تفنی تفنی ذاتک و وجودک فی ذات الحق، فانی کن ذات خود رو در ذات حق و وجود خود رو در وجود حق، فی ذات الحق وجوده، تبقی یا تبقا، تبقی بهده، تبقی بهی ابدا دائما، به هذا مقام اهل الحقیقه. و حیث و نهنو فی بیان صلات اهل الطریقه و قربهم بالحق بفنائهم من اوصافهم فی اوصاف الحق، فالبحث فی هذا الباب اولا و ذلک سیجیب بعد هذا بلافست انشاءالله. میگه من مقدمه چینی کردم، شریعت رو قبلش گفتم، طریقت و حقیقت رو الان مقدمه چینی کردم، طریقت و حقیقت. من لذا میخوام نماز رو به لحاظ طریقت بررسی کنم، بعدش هم برسم به حقیقت. این مقدمه چینیشون. حالا میرسه به ثم نرجو الی ما نحن بصدده و بقوله. حالا نماز به لحاظ طریقت چیه؟ علم. حالا تا اینجا من به نظرم لطفی داره این بحث، کسی قبلا هم یه اشاره به اسم طریق اشاره حقیقت کرد، لطفی داره، یه اتفاقا چشم ها رو تیز میکنه، متون دینی خیلی خوش برام آدم معنا میشه. ما خیلی متون دینی داریم، بحث های طریقتی داره، همش رو به اصطلاح صفحه های کاغذ مونده، هیچ کدوم اینا. خیلی از احکام شریعت و الحمدلله فقهای ما زحمت کشید، خیلی کار خوب، این هم باید شمرده میشد، خیلی داریم. مثلا باور کنید کم از این نیست. من یادم این بحث چیز رو که داشته، این بحث مراقبه رو که داشتیم به لحاظ متون دینی داشتیم بررسی میکردیم، فقط حکم وجوب مراقبه رو داشتیم بررسی میکردیم به لحاظ طریقت، وجوبش بررسی میکردیم، بحث فقه به اصطلاح سلوک رو بررسی میکردیم اونجا. اینقدر آیه و روایت داشتیم که اصلا با تمام این آیات و روایات در بحث های احکام شرعی قابل مقایسه نیست. تو احکام شرعی مثلا یه حکم ما مثلا داریم دو تا روایت، گاهی از سه تا روایت، گاهی 10 تا 15 تا روایت. اینجا انقدر زیاد بود که ما دیگه آخرش گفتیم بابا حالا دیگه همین میاد اکتفا کنیم، نیاریم دیگه، بیاریم آدم احساس مو داره تکرار، تکرار نیست، ادله فراوان دیگه تکرار میشه، انقدر زیاد. من یادم در ظرائف توضیح قلب و شهود قلبی یه بحثی توی رسالت الولایه بود، کجا بود یادم، روایات تمام اون چه آیون و عرفا در بحث شهود قلبی، نکته هایی که توضیح همه تو روایت اهل بیت آمده بود، کی شهود میکنه، چی جوری شهود میکنه، هر کدوم چه زبانی داره، چه تعبیری ازش اومده، همه عناوین ادبیات همه چیز. ولی خب اینا به این شکل چی جوری ما الان تو احکام هر یک از بحث و هر یک حکمی صاحب وسائل تمام روایات باب رو چه ضعیف و چه قوی همه رو جمع کرده که یک فقیه نگاه کنه و بتونه نظر بده، که باز هم استقصایشون در حد خودش بود، باز بیشتر از این میشه. تو احکامش طریقتی چقدر زیاده، چقدر زیاده، ما کار نکردیم. اینها دارن زبان میدن، ادبیات میدن، ذهن رو باز میکنه، بعد انشالله خودش کار کنه. البته ایشون همین الان دو سه تا آیه و روایت رو همینجا مطرح کرده دیگه، سجده کن و نزدیک شو، قرب فرایض و قرب نوافل و مسئله الصلاة و قربان و کل مؤمن مثلا آورده. خب اعلم، حالا که شما میگید به لحاظ طریقت، طریقت چیه؟ اعلم علی الجمله ان الصلاه سوره صورها رب العالمین کما صور الحیوان به صورت مثلا فروحها النیه والاخلاص و حضور القلب و بدنها الاعمال و اعضاها الاصلی الارکان و اعضاها الکمالی الابعاد. الان نوع تلقیش از طریقت حقیقت، طریقت و شریعت رو خیلی خوب اینجا آورده تا توضیح بده. یه درست مثل یک حیوانی رو که خدا خلق میکنه، یک روحی داره و یک بدنی داره، تمام اون چی که به عنوان احکام شرعی به لحاظ شریعت تو رساله آمده به لحاظ شریعت، این میشه چی؟ به عنوان بدن، به سان بدن، اون چی که به اسم نیت و اخلاص و حضور قلب گفته شده به لحاظ به سان روح است، اون طریقته، طریقت روح شریعت. تعبیرشون چیه؟ اعلم علی الجمله ان الصلاه سورتون صورها رب العال رب الارباب کما صور الحیوان به صورت مثلا، حیوان رو به یک صورت در آورده، چقدر مهم، مثلا انسان رو خلق کرده، مثلا گوسفندی رو خلق کرده، فروحها النیه والاخلاص و حضور القلب، این روح شما فضای طریقتی، و بدنها الاعمال، اعمالی که انجام میده اون بدنش، بدن این نماز چیه؟ روح نماز، اخلاص و نیت و حضور قلب. بدنش چیه؟ این اعمالی که انجام میده، رکوع و سجود و بدنها الاعمال و اعضاها الاصلیه. خب حالا که شما بدن رو درست کردی، بدن شد اعمال، حالا سوال اعضای اصلی این بدن چیه؟ اعضای اصلی این بدن نماز چیه؟ میگن ارکان، ارکان پنجگانه. خب شما اینی که گفتید اعضای کمالیش چی؟ میگن ابعاد. اون غیر از این پنج رکن چیزهای دیگری که تو نماز هست، اون اعضای کمالی که میاد چیه؟ اعضای کمالی یعنی به تعبیری شما ارکان رو که درست کردی، ارکان مثلا بدن رو درست میکنی، بعدش باید اعضایی که باعث میشه الان شده پنج انگشت، این دیگه اعضای اصلی نیست ولی به اصطلاح پنج انگشت نیست که از اعضای کمالی حساب میشه، این اعضای کمالی اون بقیه اون چیزی که غیر از ارکان تو نماز هست میشه ابعاد، درست شد؟ یعنی همونایی که تو رساله اومد. فل اخلاص و نیه فیها تجری مجرا روح. خب چون این بدنی با چنین اعضایی و با چنین ارکانی و اینهایی که گفتی، اخلاص و نیت چیه؟ تجری مجرا روح، روح تمام این ارکان نماز و ابعاد نمازه، روحشه. و القیام و القعود تجری مجرا بدن، قیام و قعود به عنوان بدن آن یکیست. و رکوع و سجود، حالا رکوع و سجود تجری مجرا رأس و الید و رجل، یعنی خود اون ارکان اصلی رو درست کنه. و اکمال روح و سجود به طمأنینه. خب حالا بعد چیزای اون ابعاد بخواد درست کنه. ابعاد چیه؟ میگه شما تو رکوع باید آرام بگیری بعد ذکر بگی، به طمأنینه. طمأنینه آرام گرفتن ظاهری. میگه خب اون اکمال رکوع و سجود به چیه؟ قشنگ رکوع بری، آرام که گرفتی تازه شروع کنید به ذکر، به طمأنینه. و تحسین الهیئه تجری مجرا حسن الاعضا. خب شما که میایید هر یک از این، مثلا میخواید ذکر رو بگید درست باید بگید، میخواید قرائت بکنی قشنگ باید قرائت بکنی، میگه تحسین الهیئه این درست میکنی، درست نیستی که داری تک تک اعضا رو زیبا میکنه، اعضای بدن و حسن و اشکال ها. بله تجری مجرا حسن الاعضا و حسن اشکال ها و الوان ها. و الاذکار و تسبیحات موده درش چیه؟ شما این اذکاری که توی مثلا رکوع قرار دادی چیه؟ میگه اذکار و تسبیحاتی که مثلا تو رکوع قرار دادی، المودعفی ها تجری مجرا آلات الحس المودعف الرأس. اینها اذکار درست مثل این که مثل حواسیست که انسان رو به سر وصل میکنه، این اینجوریه. خب این هم خود دیگه همین تقریبا تلقی که در مورد بدن، تمام بدن رو میخواد، بدن نماز رو یکی یکی درست کنه. و الاعضا کل ازون و العین، بله المودعف الرأس و الاعضا کل ازون و العین و غیره. و معرفت و معان الاذکار. حالا سوال، تا اینجا گفتی اذکار رو گفتی جزء بدن قرار دادی، چه قرار دادی؟ مجرای آلات حسی که بدن داره. خب بسیار. اما معرفت معانی اذکار به حضور قلب درش چیه؟ میگه معرفت و معان الاذکار و حضور القلب اندها مجرا قوة الحس، این حس ظاهری، اما قوه حاسه که امر باطنی، مثل قوه بصر قوه سمع که امر باطنیه، اون معانی از کار و حضور قلبی است که توش هست. این داره رابطه روح و بدن را درست میکنه. میگه در هر جایی با این توضیح حتی بخواد بگه اونجایی که ذکر میگی، تا ذکر در لغلغی زبان، در حد زبانه، این در حد بدن، تا معنا رو توجه حضور قلب در این سبحان ربی العظیم و بحمده مثلا داری، این موقع میشه چی؟ میشه اون روح. حرف خیلی زیبا خوب. بعد مطلبی رو داره که دیگه باشه برای بچون الازان نزدیک، دیگه بحث بعدی دیگه دوباره اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حال شما خوبه؟ سلامت هستی؟ سلام.